بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سخن در این بود که در وادی دینداری هم در بعد اجتماعی و هم در بعد فردی خدا مهلت‌ها و زمینه‌هایی رو قرار داده که در اون زمینه‌ها شیطان از فرصت استفاده می‌کنه و برای لطمه زدن به دین انسان و دینداری جامعه اقدام می‌کنه. اینها رو به چند تعبیر شاید بشه بیان کرد: نقاط آسیب پذیر دین و یا زمینه‌های تضعیف دین، با اینکه اینها فی نفسه نقطه ضعف محسوب نمیشن، اما اگر کسی مواظبت نکنه از اینجا لطمه خواهد خورد، چه فرد و چه جامعه. فائده این بحث همین است که انسان مواظبت از این نقاط و زمینه ها باید بیشتر بکنه که مبادا دچار انحراف بشه در این فرصت ها، و هم این که در مقام دفاع از دین توی همچین موقعیت هایی باید بر بیاد و اقدام بکنه، و هم این که رفتار دشمنان خودش رو بشناسه. دشمن از کدوم راه اگر وارد بشه موفق خواهد بود. بعد البته برای هر کدام از این زمینه هایی که زمینه مساعد انحراف هستن و خدا توجه داشته به این زمینه ها، اینجور نبوده که از دست در رفته باشه، بالاخره جهان جهان آزمایش و داره امتحان هست و امتحان این وضعیت ها رو به دنبال داره. اما برای هر کدوم از اینها پیش بینی هایی هم صورت گرفته که درسته از این طرف زمینه ضعف وجود داره، اما از اون طرف این اقدام هم اگر بشه این مرحله به پیروزی خواهد گذشت. یکی از موارد این آسیب پذیری ها این سنت الهی است که خواسته انسان ها آزاد باشند و حتی آزادی انسان ها رو هم با رسول خودش سلب نکرده. تکوینن انسان رو آزاد، مختار، عاقل، با اراده آفریده و انسان زمینه هر نوع عملی در وجودش هست و تشریعاً هم فرمود که انک لا تهدی من احببت، تو البته دوست داری همه انسان‌ها رو هدایت بکنی ولی این نخواهد شد. چرا؟ چون اونها به اراده تو رفتار می‌کنن، اونها به اراده خودشون رفتار می‌کنن و این در این میانه این منم که با بنده خودم در حال معامله هستم و منم تحت شرایطی هدایت میکنم اون فرد رو که بر اساس لیاقت ها و استعداد های اوست. لست علیهم به مسیطر، تو بر اونها سیطره نداری. این آزادی که خداوند متعال داده اثراتش رو هم طبیعتاً آزاد گذاشته. اینجور نیست که کسی آزاد باشه شمشیر بکشه اما شمشیر نخوره و ابا عبدالله الحسین نمیشه دیگه. اگه آزاد بود که شمشیر بکشه باید این شمشیر هم بخوره دیگه. وضع طبیعی و روال طبیعی حیات رو خدا به هم نزده. از قدرتش خداوند متعال استفاده نمی کنه خارج از حد قاعده. اینکه یه جاهای مؤمنین رو یاری می کنه و از امدادهای غیبی خودش می رسونه، این هم یه قاعدهی براش خدا گذاشته، ان تنصر الله ینصر کن و الا، خب طبیعتا اون نصرت خدا هم نخواهد آمد. لذا شما توی واقعی فاطمیه هیچ وقت از امدادهای غیبی خبری نیست، چیزی نشنیدید از امدادهای غیبی خدا برای اصلاح صحنه های ظاهری. یا در کربلا همینطور، یا در جنگ های علی ابن ابی طالب علیه السلام همینطور. چرا؟ چون شرط نیست، همه نیامدن که خدا رو نصرت بکنن. اینجا خداوند متعال این آزاد گذاشتن زندگی که پیش برود به روال طبیعی و آزاد گذاشتن تک تک انسانها، این دوتا مسئله، دوتا مصداق آزادی که هم حیات بشر رو آزاد گذاشته طبق اون سنت ها و قوانینی که قرار داده پیش برند، هم انسان ها رو آزاد گذاشته، این علامت این استش که خدا احترام به انسان ها گذاشته، که دلیل کرامت خداست برای انسان. خدا انسان رو موجودی میدونه که فرق داره با حیوانات، اگر حیوان بودن شرف آزادی رو هم پیدا نمی کردن. چون خدا حساب باز کرده و احترام گذاشته، انسان رو آزاد می آفرینه. رو حساب این احترامه، رو حساب اون دارایی هاست که داره، رو حساب اعتماد و اطمینان به اون توانایی هاییست که انسان داره. اینجور نیستش که خدا دلش نسوخته باشه به تعبیر من برای هدایت انسان ها. اتفاقا توی همچی بستری هست اگر کسی برجسته شد و به هدایت رسید و توفیق پیدا کرد، ارزش پیدا میکنه. و الا اگر بنا باشه انسان ها بدون این که خودشون ارادهی صرف بکنن، خب اگر بناست من اراده بکنم، من زحمت بکشم، در این راه قدم بردارم، اگر امر به زحمت کشیدن من وابسته است، این دو روی سکه رو باید نگاه کرد. یه روی سکه اراده خیر منه، یه روی سکه اراده شر من هست. من ممکنه شر رو اراده کنم و خدا بفرماد نه تو آزادی، من تو هر موقع خواستی کار غلط بکنی من جلو تو میگیرم، خب این هم بازم آزادی نمیشه، بازم آزادی نخواهد شد. لذا وقتی که خداوند متعال دعوت میکنه به بندگی، خودش دلیل بر آزادی انسانه. وقتی که خدا تبشیر و انذار داره، این خودش دلیل بر آزادی انسانه. و الا نمیخواد انسان، وحی نمیخواد، بیان نمیخواد، ترساندن و جهت دادن نیاز نداره. یک کسی که زندانیه به زندانبان حرفاتو بزن. ولی خداوند متعال اینجوری نیستش که پیامبر اسلام رو زندانبان ما بدونه و ما رو زندانی و بشنن با هم تر بریدن و ما رو ببرن. میاد همه چیز رو در میان میگذاره با مردم. البته این با اون آزادی که غرب خیلی براش سینه چاک میکنه خیلی تفاوت داره ها. اونجا آزادی و حق رو یکی میگیرن، اینجا آزادی و حق دوتاست. ما میگیم شما آزادید اما راه حق یکیه. اگر راه حق رو انتخاب نکردی از آزادی خودت سوء استفاده کردی. اما غربی ها میگن انسان آزاده، انسان ها آزادن و هر چی رو انتخاب کردن حق همونه. چرا فلان شیء حقه؟ چون همه انسان ها اینو میخوان. انسان موجودی آزاده. بعد بهش میگی چرا شما هرچی حرف میزنین انسان گوش میکنین؟ میگه چون میخوام این آزادی حس بشه. بعد ازش بپرسی بعدش چی؟ میگه دیگه بعدش چی دیگه، انسان آمده آزاد زندگی کنه، همین که این آزادی براش حفظ بشه دیگه غایت القصوای آمالشه. تا که اون وقت دیگه کم کم یه کمی بحث آدم ببره جلو، از همین جاها شروع بحث خنده دار میشه و پوچی خودش رو نشون خواهد داد. یه همچین نظریه ای. آزادی اگر به عنوان وسیله است برای هدایت، بله چیز خوبی. نمیشه بدون آزادی که نمیشه هدایت کرد، نمیشه تربیت کرد کسی رو. در مسیر تربیت هم میفرماد جوان رو وقتی از یه امری نکوهیده نهی کردی، او رو خودت با دستات نکن از بدیها و گناه و شرور، یه کاری بکن خودش با پای خودش از گناه جدا بشه، تا بعد این احساس بهش دست بده که خودش این کار رو کرده. یعنی تو به آزادی این جوان احترام بگذار، روش بشه تربیتش کرد. این آزادی که خیلی میشه در موردش صحبت کرد، یه خطر داره که بعضی ها به بهانه این آزادی، حالا قدیما شعار آزادی نبود زمان، اما عملا همین کارهایی رو میکردن که الان آمریکا، الان آدمهای پست در دنیا، آمریکا رو کسا حرفشون ازن، آدمهای پست در دنیا از این آزادی استفاده میکنن. خیلی ها سینه چاک آزادی هن. ببینید اصلا داعیه آزادی داشتن در یه جایی مثل جمهوری اسلامی ایران با داعیه آزادی داشتن در یه جایی مثل عراق با یه جایی مثل زمان شاه خیلی تفاوت داره. پیامبر اسلام بر تو حاکم باشه بگی آقا ما آزادی، معلوم میشه تو یه چیزیت میشه. نمیگیم از بله خب البته آزادی، اما وقتی که نه، یه فرعون حاکم باشه، خب شما میتونید اینجا از شعار آزادی هم استفاده بکنید. البته پیامبر اسلام باشه میتونید از شعار آزادی استفاده کنید، کسی زبان آدم رو که نمیبنده، بالاخره حرف دیگه، حرف زدن که کاری نداره، داد زدن که کاری نداره، شعار دادن که کاری نداره. اما پس این آزادی چیه؟ اینجا دو تا نظر هست. بعضیا میگن پسش دیگه حرفی وجود نداره، همین که آزادی مو بدی بسه. اصلا این که شما سوال میکنی بعدش چی، بعضیا بعدشون میاد، بعضیا بعدشون میاد. بگو آزادی برای رشد، بله. بگو آزادی برای تربیت، بله. بگو آزادی برای هدایت، بله. بگو آزادی برای انتخاب حق، اینا همه حرف درستیه. بعد من سوال میکنم اگر انسان حق رو انتخاب نکرد چی؟ شما باید حداقلش بگی من براش متاسفم، حداقلش اینه که بگی بیچاره است. بگو آقا آزاده، بازم میگه آزاده. گناهکار وجود داره یا نداره؟ نگیم حضرت آدم رفت سراغ شجره ممنوعه به دلیل اینکه آزاد بود. وقتی کسی آزاد شد طبیعیه که معصیت هم میکنه، پس معصیت کردن حق انسانه. میگن شما نخندید به این حرفا، بعضی از همینجوری برای خودشون دلیل میگفتن پشت سر هم دیگه. نتیجه آزادی احتمال گناهه، احتمال گناهی که از موهبت هایی است که خدا به انسان داده. پس اگر گناه هم کرده بیم دیگه، اینجا در نظر نمیگیره که بله این آزادی بود، منتها شانسی که دست آقازاده نداده بودن، که عقل داده بودند و فطرت و پیامبر بیرونی و خب اینا رو لگد زده چی؟ اینا رو چی کار کنی؟ آزادیش درست، سیری به صورت دینش زده چی؟ پارو عقلش گذاشته چی؟ ناجوان مردی در حق دیگران کرده چی؟ اینا رو چی کار کنیم؟ جایزه بهش بدیم برای اینکه از آزادیش استفاده کرده؟ همین که خدا ما رو دعوت میکنه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، معلوم میشه که خدا ما رو آزاد آفریده که دعوت میکنه به عبادت. دیگه اگه آزاد نبودیم که بنده بودیم از اول. تو آیه قرآن، ما آیه‌ای در قرآن داریم در مورد آزادی باشه، تمام آیاتی که در مورد بندگی در مورد آزادی هم هست. یعنی یه آزاد رو صدا میزنن به بندگی دعوتش میکنن، و الا یه کس غیر آزاد که معنا نداره. این دیگه دو تا چهار تاست.
منتها این آزادی که اخیراً به صورت نظری ازش سوء استفاده میشه، هم به صورت عملی هم که ازش سوء استفاده میشه، نمیخوایم تو بحثمون بندازیم تو اخیر. اما قدیماً عملا ازش سوء استفاده میکردن. وقتی فاطمه مرضیه سلام الله علیها اومد تو مسجد درباره فلک استدلال ها و احتجاج قوی خودش رو مطرح کرد، اومد اون ساکت که شد، آخرش میبینی اولش حرف نقل میکرد، میگفت بله پیامبر اسلام خودشون فرمودن من ارث نمیذارم. چهار تا دلیل آورد فاطمه مرضیه سلام الله علیها. یعنی چه ارث نمیذارم؟ آیه قرآن و پیامبران هم ارث میذارن. فرمود آیا یه آیه قرآنی که شما شنیدید ما نشنیدیم؟ ما آیه چیه؟ فرمود آیا رسول خدا طبق قرآن عمل نمی کرد؟ من دلیل قرآنی آورد آوردم. رسول خدا طبق قرآن عمل نمی کرد؟ خیلی دلیل آورد و اون ساکت شد. ساکت که شد، حربه‌ای که استفاده کرد که با این حرب فاطمه مرضیه سلام الله علیها رو ساکت کرد این بود که من با مشورت و با کمک این مردم این کار رو کردم، این مردم همه با هم موافقن. خانم برگشت شروع کرد با مردم صحبت کردن، مردم آزادن. خانم هر چه صدا زد مردم بلند شد کمک بگو، مردم بلند نشدن، اومد تو خونه شروع کرد گریه کردن. میشه جنایت؟ میشه خیلی کارا رو کرد. میگه انسان آزاد نیست؟ ببین آه نمونه شما برای شما آوردن. اینجاست که بندگان خدا، اونهایی که به دین و دیانت و خدا و پرستش خدا علاقه مندن، از آزادی از اینجا دیگه بعدشون میاد، سینه چاک نمی کنن برای آزادی. بعدشون میاد آقا من چیکار کنم؟ بعدم میاد از آزادی چیکار کنم؟ من خودم رو کجا بکوبم؟ من بعدم میاد از آزادی، چون از آزادی استفاده کردن دستهای علی رو بستن. و علی ابن ابی طالب اگه از خودش دفاع نکرد، برای این بود که به این آزادی مردم احترام بگذاره. اومد فاطمه مرضیه سلام الله علیها از رسول خدا در یکی از همین مجالس خانوادگی که مصائب رو بیان می‌فرمودن، رسول خدا فرمود میشه دعایی بکنیم که این مصائب نیاد؟ فرمود ما دعا می‌کنیم اما چاره‌ای نیست، چون مردم آزادن، از آزادی خودشون سوء استفاده میکنن. و من از آزادی بدم میاد، من دوست دارم همه بنده باشم، من دوست دارم همه اسیر عشق او باشم، من دوست دارم همه ذلیل او باشن، سر به سجده او بگذارم. بعد آقا یقه منو بگیرید ببرید توی پای مجسمه آزادی آمریکا اعدام کنید، خوبه؟ اما اون من با این که از آزادی متنفرم، چون جنایت ها، اون آتشی که آوردن در خانه زدن، اونا در اصل این بود که آزاد بودن، و الا فاطمه مرضیه سلام الله علیها براش کاری نداشت با یه نفرین جلو آزادی مردم رو بگیره، سنت خدا رو تغییر بده. نه، اینجاست که جامعه دینی، جامعه بسیار سالم، جامعه بسیار ایدئال، او بچه بسیجی های جبهه، شما هیچ وقت از اینها دم زدن از آزادی نمی بینید. چرا؟ مگر اینکه اینها دچار فرعونیان شده باشن. اگر دچار فرعونیان شده باشن، اون وقت حرف از آزادی می زنن. منتها این دیگه وسیله سا، دیگه جنبه عالی داره، جنبه هدفی نداره، آلت و وسیله ایست برای رسیدن به یه جای دیگه ای. وقتی که ما چجوری در این مسیر از آزادی استفاده بکنیم، این یه بحث دیگریه. انسان ها حق دارن، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. حالا ببینید سبک حرف از آزادی زدن رو ببینید، لا اکراه فی الدین. چرا؟ نه چون انسان ها عاقلن، حق دارند که آزاد باشند، حق دارند که کسی آنها را وادار نکند، انسان ها خود می توانند سرنوشت خود را انتخاب بکنند. نه، چون قد تبین رشد من الغی،
چون بحث ابزار هدایت، ما راه رو نشون دادیم، حالا آزاد بگذاری یک پدری در بی آخرش هم میفرما خجالت نمیکشه خدا. شما هم حیا نکن، شما تو تبلیغات دینی حیا نکن، خدا یک پدری در میار از اینایی که غلط میکنن، بیجا میکنن. در مقام انذار شما نباید کوتاه بیای، باید عمل بکنی.
یه جاهایی همین آزادی رو هم زیر پا میگذارن، یعنی همین آزادی سوری رو، اونجایی که به نامردی نامردمان اطمینان حاصل میشه، از اون طرف همراهانی وجود، یکی باید طرف نامرد باشه بخوای آزادیش رو بگیری، یک طرف نامرد باشه. اصلا دروغو، این دزده، دغله. تو نباید دیگه با او مثل یه آدم رفتار بکنی، او فرق میکنه، او رو باید ذبح کرد. اونتا بسم الله رو به قبله هم یه لازم نداره. یه وقت نامرد طرف، یه شرطش اینه که طرف نامرد باشه، شرط دیگرش این هستش که تو عده و عده داشته باشی، بلند شی کمکت کنم. اگر این آدم نامرد اومد دست مردم رو گرفت، مردم هم گفتن فدات بشم، دیگه باید بریم مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام تو خونه بنشینیم.
مردم آزادن، آزادن نه اینکه هر کاری دلشون خواست بکنن، نه فاطمه جانم بلند شو بریم در خانه مهاجرین و انصار سرانشون رو بزنیم، ببینیم میان ما رو یاریمون بکنن.
مردم آزادن، ولشون کن.
نه، چرا ولشون کنیم؟
شاید بیدار دلانی در بین این مردم باشن، ما به مدد آنها نامردان را به زمین بکوبیم و بشریت را از بندگی طاغوت نجات بدیم، به آزادی برسونیم. همه که صادقانه از آزادی استفاده نمی کنن برن منحرف بشن، خیلی ها دروغگو و کذابن، نامردن، ناجوان مردن، اونا رو هم باید آزاد بگذاری؟ نه، کی گفته اینو؟ جنگ جنگ تا رفع کل فتنه در عالم، این یعنی چه شعاری بود که خیلی ها نمی پسندیدن؟ این شعار همین بود. ما با نامردا دیگه این حرفا رو نداریم، تعارف نداریم، زورمون نمیرسه. زورمون برسه ما نشون میدیم به دنیا یعنی چی، چه خبره دنیا، دست کیه.
نامردای روزگار رو درو میکردیم، بعد میفهمیدیم مردم آزادی، حالا همه هم به فطرتشون گرایش پیدا میکرد. حالا یکی ممکنه او خطا بکنه، اولین کسی که خطا بوش علی ابن ابی طالب. آزادن مردم، از این آزادیشون سوء استفاده میکنن، مواظب باید باشی. حالا این آزادی رو بذار کنار اون ستر، بذار کنار اون مهلت، بذار کنار اون مساوات، ببین چه زمینه ای میشه برای اینکه کسی بخواد خائن باشه تو جامعه اسلامی. بذار کنار اون جهل، چه معجونی در میاد، چه دشمنان ساخته و پرداخته شده و محکمی در میاد.
یکی از دلایل این که با علی ابن ابی طالب علیه السلام دشمن بودن، یا حقیقت ریشه این دشمنی سر چی بود؟
حالا دقت بکنید، نکته بعدی رو میخواییم اضافه بکنیم. این یک زمینه، آزاد بودن. عجیبه ها، خدا ببینید چجوری ما رو تو چه فضایی داره میکشونه بالا، تربیت میکنه. ما باید از کدوم گردنه ها عبور بکنیم؟ رفقا حواسمون باشه، به مردم هم بگیم از چه گردنه هایی باید عبور کرد.
از این طرف این آزادی که هست، آدم خیلی دوست داره هوس خودش رو ارضا بکنه. از یه طرف دیگه، وقتی که شما آزاد گذاشتید، ممکنه طرف خطا بکنه، ممکنه میوقتی میره خطا میکنه، میره رفت خطا کرد.
پیامبر اسلام آزاد گذاشته، منافقین رو حتی با اسم بردن تو قرآن آزادیشون رو سلب نکرد، فقط خودشون فهمیدن منافقند و خدا.
آزاد بودن، ول میگشتن دیگه. اون گرگه ها بسته نشده بود، لباس میش هم پوشیده بودن. حالا دیگه آدم ریشه های نفاق رو پیدا میکنه که نفاق چه زمینه هایی موجب زمینه هایی یا نه علت هایی، علت که تو بیماری های خود فرده، این زمینه ها زمینه های خارجی اجازه میده خدا برای اینکه کسی بخواد منافق باشه یا همچین آدم پستی هست اینو بکشون ببره به زور بهش، برای چی؟ برای جهنم. نفاق خودش هم تو دنیا نشون میده، اثرش هم ظاهر میشه، چاره این نیست. حالا یه نکته دیگه کنارش خیلی قشنگه این نکته. چرا شما از علی ابن ابی طالب بدتون میاد؟ چون علی خیلی بنده خداست. حالا قصه رو ببینید. چون علی خیلی بنده خداست. من یه مثال برای شما بزنم، نمیدونم این مثال چقدر کشف میشه، نمیدونم هم کجا بود این مثال رو، مثل که همین جاها گفتم دیگه، من خودم هم حواسم نیست. سر یه کلاسی برگشت گفتیم خب حالا بحث بکنیم، هر کی نظری داره بگه، نحن و ابناء الدلیل رو اینجور ریافه ها گرفتیم. گفتن نه آقا با شما نمیشه بحث کرد. گفتن برای چی نمیشه بحث کرد؟ دلیل دیگه بیان شما بود، دلیل خدا دو تاست، ما میگیم باشه دو تاست، دلیل بیان. ما نحن و ابناء الدلیل علیکی که ما نیومدیم. با یه تنفری هم میگفت، چشم روز بعد نبینه وقتی که یه متنفر از خودت رو که تنفر عمیق عقیدتی داره مقابل خودت ببینی. آدم جدی هم یه مزه‌ای داره ها، حالا این معرکه ها رو هم ببینه آدم. گفتم حالا چرا دیگه ما اگه مهربون حرف بزنیم خودت رو لوس نکن، سخت حرف بزنیم میگه اخلاقشو، اصلا آدم میمونه چیکار بکنه؟ میگه گفت شما ایمان دارید، اعتقاد دارید، یه ریزم شک ندارید، دروغ میگید، میگید نحن و ابناء الدلیل، شما راه خودتون رو پیدا کردید. یعنی ما هیچ ادعایی نداریم، ما نه این ور نه اون ور، ما آزاد. شما هم آزاد بشو از همه جا بشین بحث کنیم بشه نتیجه برسیم. عجب حرف قشنگ، اینا ابلیس هم درس میدن. دو ترم حداقل ابلیس باید پیش اینا درس بخونه که یاد بگیره فوت و فنشو. چقدر حرف جون داره، راست میگه. بعدش میاد شما خودتو بند کردی به یکی، ول نیستی، ول باشی. دقت بکنید این پوزار رو، حالا دقت بکنید از اینجا در میاد، میگه من بی‌طرفانه سخن میگویم در جنگ علی و معاویه. معاویه البته به علی ظلم کرد، چرا بی‌طرفانه صحبت میکنید؟ حالا شما فهمیدید چرا بی‌طرفانه؟ چون هواپرستا خوششون نمیاد تو بنده یکی باشی، دیگه حرف بزنی حرفتو نمیپذیرن، احساساتی شدی مثلا، اینجوری حرف بزن. تا اون آزاد من آزادها ولها حرفتو بپذیرن، میگن اینا خودمونه، اینم نمیدونم چی چیه بی صاحبه، ها اینم از خودمونه، حالا بی نداره به حقانیت علی هم برسه، بی نداره. با این آدم به حقانیت علی راحت میرسه، ولی اونی که حاضر بمیره برای علی با اون میاد. شما فکر نکنید یه استادی طرف مثاب من بود، نه، یه تازه از دیپلم در آمده ای. اون تا بعضی وقتا حقیقت کفر توی وجود آدم میاد دیگه، کاری نداره به این که طرف کلاس دیده یا ندیده، همچنان که حقیقت ایمان همینجوریه.
این یعنی چی؟ حالا این حرف شما نگه دارید، این مثال رو برگردیم رو علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب رو میبینن هیچ وقت شما نمیتونی بشینی باش صحبت بکنی، باش کنار بیایی. حالا بذارید یه تعابیره از طرف منافقین من چند تا تعبیر بکنم. نه تا نگم اینا رو مظلومیت آقا مشخص نمیشه، شما در طرف اونا حرف بزنن ببینید چه خبره. و اذا خلو الی شیاطینهم، اونجا چه خبره رو میخوام بگم. میرن اونجا میگن اینو اصلا نمیشه شما با علی ابن ابی طالب بنشینی، اولا اینکه به توافق نمیرسی. علی روز اول تصمیم خودشو گرفته هر چی حرف اگه غیر خدا باشه میگه نه، راه روشنه من بهت بگم از الان، اصلا نیاز نداره شما بشینی باش صحبت بکنی. هر چی غیر خدا بگی میگه نه، یه بارم نمیگه که بذار حالا فکر کنم ببینم یه بررسی کنم. تازه یه قولی هم بده ها، اصلا رو قولش نمیشه حساب کن، چون یه ارباب داره، یه فی اربابش اومد دو اصلا داره گفت نه، اینو میگه نه. آقا قول دادی یا این حرف ها نیشون، فامیلیم، هم قبیله ایم، عشیره ایم، گیر بکنه کارت علی بهت رحم نمی کنه. آقا آبروم به آبرو در خطر باشه، خدا گفته من ارباب دارم، مواظب باش از طرف. ببینید یه دقیقه این کمی دقت میخواد این حرف ها. از طرف علی عبور نکنی، او اصلا رحم تو دلش نیست، عاطفه نداره. اونا اینجوری میگن، اصلا نمیشه رو قولاش حساب بکنی، اصلا کوتاه نمیاد، اصلا زمین بخوری نجاتت نمیده، افتاده باشی زمین. عقیل ندیدی برادرش چیکار کرد؟ برادرش بود رفت اونجا داشت میسوزوندش، صدای نهرش بلند شد از تو اتاق، تا تو نهج البلاغه 1400 سال بعد صداش اومد. این اینجوریه، چه حسابی، چه رفاقت. بری یه عمر باهاش نشست و برخاست بکنی. این شاگرد همون رسول خداییه که فامیل خودش تبت یدا ابی لهب و تب. اینا اصلا حساب کتاب کارشون نداره، اهل حساب نیستن، سرشون تو حساب نیست. وقتی که یه حرف زد دیگه حرف همونه، این به کشیش عوض نمیشه. با یه همچه آدم های غیر انعطاف پذیر به شما واجه، آدم های آزاد بدشون. من اولش گفتم شما از آزادها بدشون بدتون میاد، اونا هم هاکزن، اونا هم از شما بدشون میاد. این تیپ آدم ها از کسی که نماز میخونه بگه من گاهی نماز میخونم، میگه دمت، آفرین، خوبه، ولی بگی که سر نماز اذان من اذانه دیگه، ببخشید پیامبر اسلام هم اذان بود دیگه، هیچکی رو نمیشناخت، میدیدن نگاهش میکردی انگار تو رو نمیشناسه موقع نماز، بعدشون میاد. حالا شما هی بگرد بگو چرا آخه آقا بعدشون میومد، برو به دلایل فرعی استناد بکن. فرعی اصلش اینه، بعدش میاد خوشش میاد، نفرت میاد تو سینش، مثل اون شاگردی که بد کار کرده معلم میاد ذکر تسبیح میگیره، خدای معلمم تصرف بکنه، بمیره، شل بشه، مریض بشه، کار براش گیر بکنه، همینجوری یکی یکی. بابا وقتی گناه کرده از معلم بدش میاد، اما یه معلم شل و انعطاف پذیری باشه، همه دوستش دارم، همه شاگرده یک کلاس، حقیقتش انکار نمیشه کردی همچین معنایی رو، برید بگردید تو جامعه ببینید. حالا عبارتش چی میشه؟ عبارتش اینه که آزادها از بنده ها بدشون میاد.
عبارت عجیبیه ها، اولش آدم نمیفهمه یعنی چی.
آزادها از بنده ها بدشون میاد.
اون عبارت اولی هم گرفتیم دیگه، بنده ها از آزادها بدشون میاد. هر دوش هم درسته، ولی ظاهر غیر دیپلماسی داره. تو حالا روزنامه ها الان بنویسی با کلمات میفتی تو درگیری بازی با کلمات، اون حقایق اون واسطه له میشه. من نمیخوام میگم حالا هر کی امروز چه حرفی میزنه کیه چیه، نه اینا رو بحث نکنید، بحث رو با امروز قاطی نکنید با بحث های جاری روزنامه یه امروز ما، نه. چه بسا اون کسی که از آزادی حمایت بکنه از باب همون کرامت خدا مر انسان را به خاطر دادن این آزادی سخن بگه و او هم از آزادها بدش بیاد، چه بسا. اینا رو بحث امروز رو تو نمیخواد قاطی بکنید، اونا یه جلسه تحلیل سیاسی دیگه ای داره. منتها من میخوام اینجا یه حرفی بزنم، حرفیه که اگه کسی کنار علی راه افتاده بود تو کوچه های مدینه با مردم زده بود، دیگه علی نمیرفت سرش رو زده تو چاه داد بزنه. او حرف چیه؟ بگم شما به این دلیل از آزادا بدت میاد، از بنده ها بدت میاد. میگه حضرت علی رو بایی من اصلم اینقدر تلخه، خشنه، خشکه، نمیشه خود. به این دلیل بدت میاد که خیلی بنده خداست. میدونی این علی چه سینه ای و چه دست. همین بنده، همین بنده که محال یک ذره یک بار خودت رو بکشی حرفت رو گوش بکنی، تیکه پاره هم بشی، محال بدون اذن خدا قول بده، محال بدون اذن خدا سر قولش بمونه، محال فامیلی آبروی تو، آبروی یکی، نمیدونم رفیقم، جونم، عزیزم حالش بشه. همین علی، همین علی اون آقایی هست که همون اربابش بهش دستور داده علی جانم من ستار العیوبم و تو مظهر اسماء من. علی اومدن تو مجلس گفتن یا رسول الله چند نفر دارن گناه میکنن تو خونه ای، میخواستن همون آزادها برن. آقا فرمودن شما بشینی، علی جانم تو برو. همین علی ها رفت تو خانه، چشماشو بست، دست به دیوار کشید، اومد بیرون گفت من کسی رو ندیدم، آبرو حفظ کرد. این علی انقدر آغاز از دلچسب ترین رفقای آزاد تو که سر هر مسئله حاضر کوتاه بیاد از حق به خاطر دلت، این علی به تو مهربان تره. به خدا قسم کافیه دو روز باش رفاقت بکنی به چی کار میکنه برات. این علی انقدر با وفاست، این علی انقدر اومد گفت من حرام انجام دادم، باید منو حدم بزنی. آقا گفت نه دروغ میگه، برو برو اشتباه میکنی. اومد رفت، اومد رفت، اومد رفت. آقا آخرش فرمود خب بچه داری؟ برو بچه تو بزرگ کن. اومد رفت. آقا بچه تو باید بزرگ کنی. بعد یه نفر اونجا یه روز شاهد بود، شاهد آمد و رفت، اومد به اون زن گفت خانم شما میخواید من خلاصت بکنم از این عذاب، این بچه تو من وکالتشو به عهده میگیرم. میگه من رفتم پیش آقا گفتم آقا خب دیگه حالون حد جاری کن بهش دیگه خلاص بشه، بخواهد شما به عهده گرفتم. میگه آقا یک نگاه غضب‌آلودی به من کرد، من همونجا پشیمان شدم، گفتم آقا من فکر کردم شما خوشحال میشی، من علی خوشحال بشم که به کسی سنگ بزنم به گناهکاری، چرا بچه‌شو گرفتی؟
تو فکر کردی اون کسی که سر هر ارزنی از منافع در مقابل تو از حق کوتاه میاد اون رفیق توه، اما اون علی که علی مع الحق و حق با اونه، اون هیچ وقت کوتاه نمیاد. اوه نمیدونی او چی کار میکنه. این آقا همون آقاییه که وقتی اون زن داشت بهش ناسزا میگفت اونجور کمکش کرد، فرداش اومد در خانهش. نه من دوست دارم این قصه ها رو بگم، اینا ترانه های زندگی من، دوست دارم هی نوارش رو بگذارم گوش بدم. چیکار کنم؟ تکراریه باشه، عشق ماست دیگه، من چیکار کنم؟ هر کس به کسی نازد. وقتی که فردا اومد در خانهش گفت زنه کیه؟ و همون بنده خدایی که دیروز کمکت کرد، یه کمی آذوقه برای بچه‌هات آوردم. اومد در رو باز کرد گفت خیلی ممنون، خدا بگم با علی چیکار بکنه که او باید بیاد از ما. این خانومه وعده ها میگفت من تعجب کرده بودم، هر لقمه ای که به دهان بچه ها میگذاشت و بچه ها میگفت بچه ها از علی راضی بشید و دیگه ازش شکایتی نداشته باشید. این علیه. از علی انعطاف پذیرتر، مهربانتر، نازتر، نازنینتر. فاطمه مرضیه تو بستر با گریه میگفت، میگفت اگر حکومت رو به علی میدادید اون وقت میفهمیدید چه آقای مهربانی بر شما حکومت میکنه. شمشیر علی رو دیده بودن ترسیده بودن، نان و خرماهای علی رو ندیده می گرفتن. ای نامردها، ای نامردها. آخه سخته این دیگه، دیگه چاه چارشه که یک کسی مثل علی مهربان بگن چون تو نامهربونی ما با تو کنار نمیای، ما از تو بدمون میاد. چرا از من بدتون میاد؟ ما از تو یا علی متنفریم، ما گناهکارا، شما گناهکارا به خدا قسم جز من پشت و پناهی نداری، اول و آخر پشت و پناه شما گناهکارا منم، فقط بیای نزدیک بشید ببینید این آقا چه مهربانه. این آقا انقدر مهربانه، انقدر قابل تحمله، انقدر عزیزه، انقدر قریبه، انقدر مظلومه، انقدر ساکته، انقدر تنهاست، انقدر کم حرفه، انقدر بی اعتراض و بی توقعه، انقدر صبوره، انقدر حلیمه، انقدر با وفاست، انقدر فداکاره. اگه فداکاره چرا فاطمه رو جلو چشمش زدن و ایزوان نگاه کرد؟ این علی انقدر دل رحمه فرمود اگه دنیایی رو یه دانه رو حاضر نیستم از دهان مورچه‌ای بیرون بدم.